ممنونم. برای اون کسایی که من رو نمیشناسین، اسم من وین هست، یکی از کشیش ها این کلیسا هستن. این افتخار دارم که امروز موعظه در مورد مزمور 100 داشته باشیم. بذاری من همونجور که شروع میکنم یه سوالی ازتون بپرسم. آیا شما شبیه من هستین به هر نحوی؟ این معنی نیستش که لهجه استرالیایی عالی دارین. آیا شما مثل من همیشه میستین تا به طلوع غروب خورشید نگاه کنین و عکس بگیرین؟ بعد که عکس یا فیلم گرفتید از طلوع یا غروب، بذارید تو گوشیتون، بذارید تو جیبتون و فقط به اون شکوه خیره میشین. فیض مشترک خداوند که برای همه مخلوقاتش هست، چیزیه که باید درش باید اصلا شگفت زده باشیم همیشه. اما جالب نیست که ما همچنان از طلوع غروب خورشید شگفت زده میشیم؟ در موردش فکر کنی، خورشید طلوع میکنه و خورشید هر روز حتما غروب میکنه. یه چیزیه که هر روز اتفاق میفته. هر یک از ما طلوع غروب خورشید و حداقل بیش از یک بار تو طول زندگی خودمون دیدیم. اما باز هم از اون شگفت زده میشیم. بعضی چیزا تو زندگی هستن که بارها اتفاق میافتن و شما تصور میکنین همه ما از اون خسته میشیم. اما برعکسه. ما به رویدادهایی مثل طلوع و غروب خورشید نگاه میکنیم، به زیباییشون نگاه میکنیم و تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که تشکر کنیم، شکرگزار باشیم. سه تا نکته میخوام تو مزمور 100 بیان کنم. یک، چه چیزی بیاریم، به کجا تعلق داریم و مشاهده کنیم. از 150 فصل مزامیر فقط مزمور 100 هستش که عنوان اون مزمور برای شکرگزاری هست. بیشتر مزامیر شامل درونشون شکرگزاری از خداوند هست، اما مزمور 100 عنوانش هم شکرگزاری هست. همونطور که مزمور 100 بر شکرگزاری تمرکز داره، پس ما هم میخواییم همین کار رو انجام بدیم. بریم سراغ اولین نکته من، یعنی چه چیزی بیاریم. به آیه 1 نگاه کنین. اولین چیزی که به عنوان کاری که باید انجام بدیم تو آیه 1 و میخوام که با هم زیرش خط بکشیم این هست: با شادی صدا کن. اینو میتونی به عنوان فریاد شادی بساز هم ترجمه کنی. در اون زمان که این اتفاقات، این مضمون نوشته شده در کتاب مقدس، ایده این بود که مردم بعد از بازگشت از نبرد نزد پادشاهی که پیروز شده فریاد می‌زدند. مواقع دیگری هم هست که مردم صدای شادی بلند می‌کنند. در اول سموئیل 4 آیات 5 تا 7 میگه: وقتی که مردم اسرائیل صندوق پیمان خداوند رو دیدند، از خوشی چنان فریاد زدند که زمین به لرزه اومد. وقتی فلسطینیان صدای فریاد اونها رو شنیدند، گفتند این صدای فریاد که از اردوی عبرانیان میاد برای چیه؟ وقتی دونستند که اونها صندوق پیمان خداوند رو به اردوگاه خودشون آوردن، بسیار ترسیدن و گفتن تا به حال چنین چیزی اتفاق نیفتاده، اینک خدایی در اردوگاه آمده. دوباره با من تصور کنین که من و شما توی یک مراسم فرش قرمز هستید. فیلم جدیدی از ستاره سینمایی مورد علاقه شما منتشر شده. ستاره سینمایی که شما دوستش دارین در تمام دوران حرفه‌ایش اونو دنبال کردین. تک تک فیلم‌هایی که حضور داشتن و تک تک خطهایی که گفتن رو میدونین توی فیلم‌هاشون. همونطور که اونجا ایستادین با دوربینتون صبورانه منتظر رسیدن ستاره سینماتون هستین، میدونین چه اتفاقی میفته تو اون لحظه؟ انتظار شما ساخته میشه، انتظاراتی شروع میکنه در شما به وجود اومدن و میبینین که لیموزین از راه میرسه و ستاره سینمایی مورد علاقه شما بالاخره داره میاد. ستاره سینمایی شما روی فرش قرمز میره و فلش های دوربین شروع به چشمک زدن میکنن. تو اون لحظه که پاپاراتزیا نام ستاره سینما رو فریاد میزنن، میدونید چه اتفاق میفته؟ شما هم به اونا ملحق میشین و با فریاد زدن نام ستاره سینمایی شروع میکنین نام ستاره سینماییتون رو فریاد زدن. عمیقا تشویقتون میکنم که فریاد بزنیم، آواز بخونیم، ستاره شادی برای خدا سر بدیم. چند نفر از ما تو این اتاق هستیم که استعداد آواز خوندن نداریم. میدونم چون که منم یکی از اونا هستم. میدونم اینو به عنوان حقیقت میدونم چون بچه هام مدام به هم میگن که ساکت باشم وقتی که آواز میخونم تو خونه. اما نکته‌ای که مزمور سرا اینجا میگه فریاد زدن نیست. مزمور سرا میخواد که سر صدای ما چه بزرگ و چه کوچیک شادی باشه. و این سر صدای شادی آور رو برای چه کسی ایجاد کنیم؟ خداوند. برگردیم به همون تصویری که در یک مراسم فرش قرمز صدای شادی برای یه ستاره سینماتون ایجاد کردین. شاید بتونیم حرفه این ستاره سینما رو از طریق مجلات شایع پراکن، اخبار و افراد مشهور یا فیلم‌هایی که در اون رو بازی کردن دنبال کنیم. اما حقیقت اینه که من و شما هرگز با اونها رابطه نخواهید داشت. با اون ستاره سینما هرگز رابطه نخواهید داشت. نمیتونید داشته باشید. فقط میتونید اطلاعاتی در موردش کسب کنیم. خداوند با همه اینها مهم نیست که اونو چقدر بزرگ یا چقدر دور اونو تصور بکنین، اما میتونین زمانی که به اون نیاز دارین اونو پیدا کنین. خداوند تمرکز و توجه شما رو میخواد، اما اون همچنین خواهان رابطه با شما هست. خداوند چیزی فراتر از دنبال کننده های اینستاگرام میخواد. اون از شما میخواد که از طریق قدرت روح القدس مانند عیسی باشین تا بدونید و احساس کنید که اون تا کجا پیش خواهد رفت تو این رابطه. آیه دو دومین چیزی هستش که باید زیرش خط بکشیم و بهش توجه کنیم. کلمه خدمت هست. این دومین چیزی هستش که باید انجام بدیم. ما باید خداوند رو ستایش کنیم چون اون به هر یک از ما عطا کرده که به دیگران خدمت کنیم. اما در طول سالهای بسیار تو این 20 سالی که خدمت می‌کردم اومدن پیش من گفتن که پس من نمیدونم که چه شکلی خدمت کنم. من فکر میکنم بسیار دلگرم کننده است که میشنوم وقتی که مردم میان به میگن که میخوان خدمت کنن اما نمیدونن از کجا شروع کنن. اولین تشویق من اینه که بدونیم میتونیم به همدیگه نمیخواد که استعداد خاص داشته باشی تا به همدیگه توی کلیسا به همدیگه سلام بکنیم. نمیخواد که استعداد خاصی داشته باشید تا غذاتون رو با یک نفر توی کلیسا تقسیم کنید یا تو کافتریا با همدیگه صحبت بکنید یا از این جور کارها. اینا هیچ کدوم استعداد نمیخواد. اینا همه خدمت هست. ممکنه بعضی از شما قبلا این کارا رو انجام داده باشید. ازتون ممنونیم، ولی باز شما بیشتر میخواین. متی 25 آیات 35 تا 40 عیسی مسیح میگه چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید، وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید. آنگاه نیکان پاسخ خواهند داد: ای خدا، بعد چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم؟ و یا چه موقع تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ چه زمان غریب بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو را پوشاندیم؟ چه وقت تو را بیمار یا زندانی دیدیم که به دیدنت آمدیم؟ پادشاه در جواب خواهد گفت: بدانید آنچه به یکی از کوچکترین پیروان من کردید، به من کردید. ما مراکز خدماتی زیادی تو این کلیسا داریم. اینجا میخوام، من کاری به خدمات فراوان و شگفت انگیزی که تو کلیسامون داره انجام میشه ندارم، فقط میخوام یک خدمت رو برجسته کنم. این خدمتی هستش که به محبت و توجه مداوم ما نیاز داره. خدمتیه که به گروه بسیار ویژه‌ای از کودکان خدمت میکنه. خدمتیه که نیازهای بسیاری از خانواده ها رو در شهر ما برآورده میکنه. برادرها و خواهرای ما که در خدمت ما حضور دارن، در این تیم خدماتی حضور دارن، ممکنه به کمک شما نیاز داشته باشن. اونا البته به کمک شما نیاز ممکنه نداشته باشن، اما به حمایت و دوستی شما نیاز دارن. اضافه میکنم که وقتی به کمترین اینها خدمت کنیم، فیض هست. وقتی به کسایی خدمت میکنیم که در شرایط خاص هستن، آنگاه تمرکز ما از خودمون به دیگران معطوف میشه. وقتی در مورد شخص دیگه ای باشه، خوشحالی توش هست. سومین الزامی که فراخوانده شدیم انجام بدیم اینه که بیاین به حضور خداوند. وقتی به آیه 4 رسیدیم، این ایده رو دوباره تکرار خواهیم کرد. آیه 3، چهارمین الزامی که ما فراخوانده شدیم و اونی که تو آیه 3 میاد، چهارمین الزام اینه که بدانیم که خداوند خداوند هست. از اونجایی که اگه نمیدونین، من تو استرالیا به دنیا اومدم، بزرگ شدم. من در مورد برف اطلاعات کافی نداشتم. تنها مفهومی که از برف داشتم، تنها درکی که داشتم از برف، چیزی بود که تو تلویزیون یا فیلم دیده بودم. اینجوری بگم، من برف رو از دور میشناختم. از دور میشناختم برف رو. اما هنوز میتونم بیاد بیارم که یه بار با خانواده‌ام رفتیم کلگری، رفتیم بیرون و انبوهی از برف رو ته پارکینگ دیدم. همه برف ها جمع شده بود ته پارکینگ. شناخت من از برف در اون لحظه این بود که تمام برف ها نرمن، نرم و فلافین. کاری که تصمیم گرفتم بر اساس اون دانشی که داشتم انجام بوده، این که بودم و بپرم تو اون انبوه برف. و این دقیقا همون کاری بود که کردم. میخوام بدونین که همسرم اونجا بود و به من اجازه داد که این کارو بکنم. همونجور که وقتی که برف رو جمع میکنه یه جا، مثل سیمان صفر میشه وقتی برف رو تلمبار میکنن یه جا. تنها وقتی که برف رو روی صورتم تجربه کردم، اون موقع بود که وقتی که پریدم تو اون دیوار، اون برفایی که مثل دیوار سیمانی بود، اون موقع بود که دانشم افزایش پیدا کرد. ما میتونیم در مورد عشق خدا بدونیم، اما اون همچنین میخواد که ما اونو تجربه کنیم تا دانشمون افزایش بدیم. ممکنه بسیار از ما اینجا باشیم که تمام عمرمون رو تو کلیسا بودیم و میتونیم هر آیه کتاب مقدس رو بگیم، اما شناخت خود، اما اون شناختی که از خدا اون شناختی که از خدا پیدا کردی از راه دور بوده، نه بر اساس تجربه. برعکسش هم صادق هست. ممکنه بسیار از ما اینجا تمام عمرمون تو کلیسا بودیم و تنها چیزی که میخوای اینه که تجربه کنی خداوند رو بدون دانش. بله، حقیقت اینه که هر دو راه میتونه ما رو از خدا دور کنه، ما رو نگه داره همون دور نسبت به خدا. کتاب مقدس ما رو تشویق میکنه که دانش خودمون رو افزایش بدیم. در هوشع آیه 4-6 میگه قوم من به دلیل عدم آگاهی نابود شدن، چون دانش رو رد کردن. بیاین پس شناخت خودمون رو، کلیسا بیاین شناخت خودمون رو از خدا با خوندن کلام اون افزایش بدیم. رومیان 12 آیات 1-2 میگه، پولس میگه بنابراین ای برادران من با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست می‌کنم بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خدا هست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. دنیا برای جلب توجه قلب شما می جنگه، اما با ذهن شماست که خدا می خواد از اون برای جنگیدن استفاده کنید. چارلز اسپورگن واعظ بپتیست قرن 19 می گه از اونجایی که بیوقفه وسوسه می شید بیوقفه هم دعا کنید. ما نمی تونیم فقط از احساسات خودمون برای مبارزه با وسوسه استفاده کنیم، بلکه با دانشی که تو از پروردگارمون داریم، از خداوندمون داریم، باید این کار انجام بدیم. درست همونطور که عیسی در طول مدتی که در بیابان بود وسوسه شد، از اون چیزی که قبلا از کتاب مقدس میدونست برای مبارزه با شیطان استفاده کرد. سوال من اینه، چطور باید به خداوند پاسخ بدیم؟ تو این سه آیه اولی که میگه چطور باید به خداوند پاسخ بدیم؟ صدای شادی از کجا میاد؟ از دل. خدمت به خداوند از کجا میاد؟ دستها. شناخت پروردگار از کجا میاد؟ از سر. در پرستش به حضور خدا چی میاریم؟ دلمون رو میاریم، دستامون رو میاریم، سرمون رو میاریم. حالا این به منو به نکته دوم میرسونه، متعلق به کجا هستیم. در نیمه دوم آیه 3 با من باشین. اینجا ضمایری وجود داره که میخوام برای ما برامون برجسته کنم و زیرش خط بکشیم. او، برای او، برای او و برای او دوباره. او، برای او، برای او، برای او. با علم به این که اون خداست شروع میکنیم. ما خدا نیستیم، اون خداست. ما یادآوری میشه که او ما رو ساخته. مضمون نویس ما یادآوری میکنه که اون خالق ما هست و از هیچ یک چیزی ساخته. این آسونه. اون ما رو خلق کرده و خالق هستش، خدا هستش. برای این میخوام به دو مورد اشاره کنم. من فکر میکنم که ما از بسیاری جهات با این ایده مخالفت میکنیم. برای میخوایم فقط به دو تا مورد اشاره کنم. در فرهنگ ما وقتی با افراد موفق ملاقات میکنیم تمایل داریم که اونا رو مرد یا زن خود ساخته بنامیم. چیزایی که ما اونا رو صدا میکنیم اینه، مرد یا زن خود ساخته. ایده پشت این اصطلاح اینه که همه چیزایی که فرد به دست آورده از طریق استعدادها و توانایی‌های خودش بوده. هیچ کس دیگه‌ای جز اون یک نفر این اعتبار رو نداره که اونا به اونجا رسیدن. یا حتی در داخل دیوارهای کلیسای ما مردم همیشه بعد از ملاقات مردم همیشه بعد از اینکه بچه های من رو دیدن به من و لورا میگن که این دو تا بچه خیلی بامزن. حقیقت اینه که ما نمیدونیم چطور با میدونیم چجوری پاسخ بدیم، مگر اینکه بگیم ساده و معصومانه بگیم ممنونیم. ولی اعتراف میکنم وقتی که به مردم در مورد بچهای نازم متشکر میگم، بخشی از من وجود داره که این اعتبار رو میخواد، که من اون اعتبار رو به خودم میدم که بچه‌هام، چون من با ظاهر اونا کارشم، اونا نازن چون باباشون نازه. من واقعا اینجوری فکر میکنم. اگه ما حقیقت رو ببریم جلوتر، اگر ما روی ظاهر و رفتار بچه هامون کنترل داشتیم، همه بچه هامون از نظر بدنی زیبا و همه بچه هامون پزشک می شدن. اما حقیقت اینه که خداوند، حقیقت اینه که کتاب مقدس اینجوری میگه، میگه صبر کن، خداوند هستش که تک تک بچه ها رو با تمام مراقبت و توجه مهربانانه و پدرانه قبل از اینکه حتی ما فکر بچه دار شدن بکنیم تشکیل داده. تمام بچه ها رو خداوند شروع کرده، انجام داده. تمام کارها رو خدا در رحم انجام داده. تنها کاری که لورا حامله بود این بود که چیپس سیب زمینی بخوره. این کاری بود که ما کردیم. همه کارها رو تو رحم اون خداوند انجام میداد و فقط لورا همسرم چیپس میخورد. از بین همه بت‌ها ترک کردن خودمون برای انسان سخت‌تر هست. شما و فرزندانمون همه باید به خدا تعلق داشته باشیم، نه به مهارت ها و توانایی هامون. ما خود ساخته نیستیم، اما شگفت انگیزترین خالقی رو داریم که ما رو در رحم با جزئیات پیچیده شکل داده و میدونه چند تا مروی سرتون وجود داره. میپرستیم پدر را، پسر را و روح القدس را در سر تا سر خلقت، دیدنی و نادیدنی. ایده پشت عبارت ما از آن او هستیم، ما قوم او هستیم و چراغ او هستیم، تأکید بر اینه که خداوند نجات دهنده ماست، باز خرید کننده ماست، خداوند شبان ماست و ما گوسفندان او هستیم. خود عیسی در انجیل یوحنا به تفصیل درباره باز خرید کردن گوسفندان خودش و قومش توضیح میده. بریم یوحنا 10 آیات 11 تا 12 و 14 تا 16. اینو میگه عیسی مسیح، میگه من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی ببیند که گرگ میآید گوسفندان را میگذارد و فرار میکند. آنگاه گرگ به گله حمله می کند، با گوسفندان را پراکنده می سازد. من شبان نیکو هستم، گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. همانطور که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. همه ما به کجا تعلق داریم؟ به عیسی مسیح. از عیسی مسیح سپاسگزاریم که جان خودش رو فدا کرد تا به عنوان گوسفند ما امتیاز رو داشته باشیم که در مرتع او باشیم، با او باشیم. اگه عیسی رو نمیشناسید و اینجا هستید، ما واقعا شکرگزاریم که شما اینجا هستید و امیدوارم که در این مورد منو بشنوید، منو به من گوش کنید. آیا متوجه شدین که هر کسی، چه ایماندار، چه غیر ایماندار، چه مسیحی، چه غیر مسیحی، همه ما میخواییم که به چیزی یا کسی تعلق داشته باشیم. اینجوری بهش نگاه کنین. بعضی ها میخواییم که اینجوری توی، اگه به فرهنگمون، به جامعه نگاه کنیم، برخی میخواییم که به یه تیم ورزشی تعلق داشته باشن. اونا بلیط های فصلی میخرن. هر زمان که اگر اونا پیرن بازیکن مورد علاقه خودشونو میگیرن و اگه تیمشون برنده بشه میان لوگوی تیمشون رو رو صورتشون خالکوبی میکنن. برخی میخوان که اینفلوئنسرهای اجتماعی باشن، نه فقط برای اینکه دنبال کننده و فالوور داشته باشن، بلکه میتونن برندی رو یا شرکتی رو نمایندگی کنن، یعنی اینکه تبلیغ بکنن، چون حتی شرکت ها ایده حضور در برند رو به عنوان بخشی از خانواده میفروشن. گوش کنید، تعلق داشتن به این چیزها اشتباه نیست، اما کار خیلی سختیه. برای اینکه پیروی از یک تیم هزینه داره، احساسات شما بر اساس برد یا باخت تیم مشخص میشه، بالا پایین میشه. و اینفلوئنسر باشی یعنی احساس میکنید که باید همیشه کار کنید و مارک ها و نام هایی که شما دنبال میکنید در واقع برای شما نیستن. بلکه اونایی هستن که فکر میکنن شما نماینده اونا هستید. کتاب مقدس قول میده، مزمور 100 قول میده که هیچ چیز امتر و مطمئن‌تر از داشتن عیسی به عنوان شبان شما نیست. هیچی. مزمور 23 مشهورترین و معروفترین مزمور، اولین آیه چی میگه؟ مزمور 23 میگه خداوند شبان من است، به هیچ چیز محتاج نخواهم بود. آیا جایی نشستین توی این شهر بزرگی که داریم توش زندگی میکنیم، مثل استنلی پارک یا انگلیش بی، آیا نشستین اونجا که طلوع یا غروب خورشید رو نگاه کنین؟ اونجا میشینی و خیره میشی و تو اون لحظه چی کم داری؟ هیچ چی کم نداری. این همینجور در مورد شبان. مزمون نویس اینقدر مطمئنه که به خاطر شبانش در تمام زندگی هیچی کم نداره. حالا این برای من و شما هم هست. میرسیم به آخرین و سومین نکته من هستش. حالا در بر بگیرین. در آیه 4 سه تا چیز واجب وجود داره که باید انجام بدیم. عبارتاً از حالا داریم وارد بشین، پرستش کنین، شکرگزاری کنین. این چیزایی هستش که باید انجام بدیم، سه تا چیزی که باید انجام بدیم. وارد بشین، پرستش کنین و تشکر کنین. دو تا دعوت داریم، دعوتنامه داریم اینجا که وارد به دروازه‌های او وارد بشیم و شکرگزاری کنیم. ما باید از این دعوت شگفت زده بشیم، چون در زمانی که این مضمون نوشته شده هیچ کس نمیتونست وارد معبد بشه، به اون قدوس الاقداس وارد بشه. فقط یک کشیش میتونست وارد بشه، نه هر کشیشی هم، بلکه باید با قرعه کشی میکردن تا ببینن چه کسی برای قربانی کردن وارد بشه. با من تصور کنیم، حالا با من تصور کنید. من دوست دارم خواننده مشهور جهان مایکل بوبله رو ملاقات کنم. اینو میگم عمدن، چون که میدونم اینجا زندگی میکنه، تو برنابی، که این معنیش اینه که میدونم نمیتونستم با خونش برم و بخوام وارد شدم. میتونم از رو فنس خونش بپرم تو. ولی اگر بدون اجازه بخوام وارد خونش بشم، اگر بدون اجازه بخوام وارد خونش بشم، دستگیر میشم. و این اولین بارم هم نبود. چیزی که من نیاز دارم اینه که مادرش رو بشناسم. مادرش منو ببره به سمت در. به پسرش معرفی کنه و بعد بگه که نگران نباش مایکل، این یه دزد دیوونه نیست، من وینو میشناسم، اون با منه. در پرتو کاری که عیسی با مرگ خودش روی صلیب انجام داده، راهی برای ما ایجاد کرده که با اطمینان وارد قدوس الاقداس بشیم. با اطمینان میتونیم وارد بشیم. هر بار که کتاب مقدس رو میخونیم، هر بار که دعا میکنیم و همینطور هر بار که داخل این کلیسا جمع میشیم، اینو به ما یادآوری میکنه. یه سوال دارم براتون امروز. برخی از دلایلی که امروز وارد ساختمان کلیسا شدین امروز چیه؟ بر بعضیا اینه که به دنبال پاسخ برای سوالات زندگیشون هستن. برای بعضی دیگه دلایل اجتماعی، میخوان فقط با مردم در تماس باشن. من وقتی بچه بودم این کارو میکردم. من میومدم کلیسا وقتی بچه بودم چون حس خوبی بهم میده. فقط اگه این شماین، شما خوش اومدین اینجا، خوش اومد به تو میگیم. اما آیا میتونم چند تا دلیل دیگه براتون بیارم که چرا میخواییم وارد یه ساختمان کلیسا بشین هر یک شنبه؟ سه تا بهتون بدم، هرچند دلیل زیادی وجود داره، اما سه تا رو میخوام بهتون بگم. دنیای زمینی تا دنیای روحانی مقدس. زندگی خارج از این دیوارا میتونه شگفت انگیز باشه، اما میتونه سخت هم باشه. زندگی سخته. قدم زدن تو این ساختمون باید ما رو به یاد فضای مقدس بندازه، یه فضای مقدس و پاک که ما به حضور خداوند وارد میشیم. این به خاطر این مهمه که به خاطر این مهمه که به ما کمک میکنه تا نگرانی‌های فعلی خودمون رو فراموش کنیم و روی چیزایی که واقعا مهمه تمرکز کنیم. دلیل دوم اینه که جسمانی به روحانی، دنیای بیرونی واقعی هست، اما قدم زدن تو این ساختمون باید قلمرو معنوی واقعی رو به ما یادآوری کنه که نمیتونیم ببینیم و خداوند در کنترل هست. خداوند در کنترل و چیزایی هستش که ما نمیبینیم و برامون مهمه. سوم، از پایین به بالا، کم به زیاد. زندگی ممکن در بسیاری مواقع در پایین ترین حالت ممکنش به نظر برسه، ضعیف به نظر برسه، اما گرده همایی ما تحت نام عیسی مسیح باید به ما یادآوری کنه که چیز بهتری تو راهه، حتی اگه زندگی تو شرایط خوبی نباشه. زندگی میتونه احساس خوبی هم بهتون بده، یا اینکه همه چیز عالی تو زندگیتون پیش بره، اما گرد همایی ما تو اون شرایط هم باید تحت نام عیسی مسیح به ما یادآوری کنه که چیزی بهتر باز هم در راه است. دلایل زیادی برای جمع شدن تو کلیسا وجود داره، اما ما در نهایت تشویق میشیم که همه ما تشویق میشیم که پدر و پسر و روح القدس رو پرستش کنیم. این نه تنها برای افرادی که از عیسی پیروی میکنن، بلکه در آیه 1 مزمور نویس تمام زمین رو فرا میخونه تا صدای مشابه ایجاد کنن، یعنی صدای شادی، پرستش های از روی شادی. آیا از یکی از اعضای خانواده یا یه دوست یا یه همسایه دعوت میکنین تا در پرستش نام عیسی به ما بپیونده؟ وقتی از دیگران دعوت میکنیم که در پرستش نام عیسی به ما پیوندند، چیز شگفت‌انگیزی وجود داره؟ چون در ستایش با هم چیز شگفت‌انگیزی وجود داره. یادم میاد که سوار هواپیما بودم، برمیگشتم از کنفرانسی که تو اون سخنرانی کردم. این تنها پروازی بود که اون موقع که عصبی بودم. من پرواز کردن رو دوست دارم، اما این همین یک دونه پرواز من عصبی بودم، به خاطر اینکه به ما هشدار دادن که آشفتگی شدیدی رو باید پشت سر بذاریم. یعنی به محض اینکه فرود آمدیم، شوخی نمی کنم، کل پرواز شروع به کف زدن و تشویق، کف زدن و شادی کردن کردن. ما همدیگر رو، ما به همدیگه های فایو می کردیم. غنی، پولدار یا فقیر، سیاه یا سفید، جوان یا پیر، هیچ کدوم از اینا تو اون لحظه اهمیتی نداشت، چون ما با هم اونو پشت سر گذاشته بودیم. کلیسا، نگاه کنید به اطراف خودتون. اونو به خاطر آوردن افرادی از سطح سر جهان با انواع پیشینه های داستان های مختلف پرستش کنید. همونطور که کشیش بریک پارسونز میگه، عبادت هفتگی هنجاری و معمولی برای جمع‌آوری فیض یکی از چیزهای خارق‌العاده در جهان هست. این خارق‌العاده است، این جمعی که ما هستیم. مضمون نویس با بیان اینکه چرا ما خداوند رو میبینیم به پایان میرسه. دلیل زیادی بر دیدن خدا وجود داره، اما اون در آیه 5 به ما 3 دلیل میده. چرا؟ چون اون نیکو هست، عشقش پایدار هست و وفادار هست. میخوام با این فکر نتیجه گیری کنم. آیا تا بال فکر کردین که چرا خدا از ما میخواد که اونو اینقدر پرستش کنیم؟ تا بال من این سوال برام بوده. اما این یه نگرانی خیلی بزرگ برای خیلی از ضد خداها یا آتیستا هستش، کسایی که خدا رو قبول ندارن. اونا اینو اینگونه میبینن که خدا من محور و خود محور هستش، همش خودشو میبینه. تنها کاری که خدا انجام میده اینه که تو کتاب مقدس همه در هر زمانی به من نگاه کنین، منو پرستش کنین، منو ستایش کنین. اینا نکته خوبی رو اتیستا یا هموز کسی که خداوند رو قبول ندارن به نکته خوبی توجه دارن، نکته مهمی رو بهش توجه دارن. با من تصور کنید، شاید تصور این موضوع وسط تابستان که هوا گرمه سخت نباشه، اما تصور کن که همه ما با هم تو بیابونیم، خیلی داغه، چند روزه که اونجا هستیم، هیچ راه فراری وجود نداره، هیچ نجاتی وجود نداره، فقط ماسه های داغ، هیچ چی نیست جز ماسه. بعد یه فنجون آب خنک و تازه روبرومون میبینیم. ایسنا سراب نیستش، بلکه واقعی هستش. یک فنجون آب خنک و تازه واقعی. آیا این خودپسندانه است که اون فنجون آب بگه به من نگاه کن، به شنا نگاه نکن، به خورشید نگاه نکن، بلکه به اون فنجون آب نگاه کن، من میخوام به اون نگاه کنی؟ آیا این خودپسندانه است که بگه، که فنجون آب بگه منو ستایش کن، از من تشکر کن، چون تشکر کن چون من تنها چیزی هستم که تو این بیابون میتونم تو را از تشنگی نجات بدم؟ آیا خودپسندانه است که اون فنجون آب بگه وسط بیابون منو پرستش کن، ارزشی رو که سزاوار اون هستم به من بده، چون هیچ کس دیگه نمیتونه تو رو راضی کنه و هیچ چیز دیگه نمیتونه تو رو تو این بیابون نجات بده. برکت یافته بودن منفعله، نه فعال. میتونی مثل یه برمدی روی چوب باشین و برکت دریافت کنید، اما هیچ پاسخی ندید. تمام جهان از فیض مشترک برخورداره، طلوع خورشید، باران، تراوت و مزایای بیشمار دیگه، اما تمام دنیا با سپاسگزاری پاسخ نمیده. تشکر فعاله، پاسخ میده، رفتارهایی رو مطرح میکنه. در واقع نمیتونی اونو از این انجام این کار منع کنی. اینو توی کتاب تمرین شوگذاری از سم کرابتری نوشته شده. خداوند متکبر نیست که مردم رو به ستایش فرا بخونه و اونو ببینن. این به خاطر اونه که اون تنها شبانیه که میتونه نجاتمون بده. اون تنها شبانی هست که میتونه راضی کنه ما رو. بیاین همه ازش تشکر کنیم، دعا کنیم. پدر آسمانی، ما ازت ممنونیم و میپرستیمت که تو راه رو فراهم کردی. میپرستیمت تا ابد. کمکمون کن عیسی مسیح. برای اون کسایی که ما توی کلیسا بزرگ شدیم، شادی ما رو از در پرستش خودت تازه کن. به خاطر ارزش تو ما تو رو میپرستی. میدونیم که ما در بیابان از تشنگی میمردیم. داشتیم در بیابان از تشنگی میمردیم. هیچ کس نبود که ما نجات بده، اما تو دادی. ما میپرستیمت. عیسی مسیح، برای اون کسایی که تو رو نمیشناسن امروز، با قوت روح قدوست قلبشون رو نرم میکنی تا تو رو بشناسن. عیسی مسیح، بهشون بده یه قطره از اون فنجون بهشون بده که مزه کنن که تو چقدر نیکویی و تشنگیشون رو و اینکه نیاز به متعلق بودن به جایی دارن رو تو بهشون بدی. عیسی مسیح، ازت ممنونی، میپرستیمت به خاطر اون کاری که کردی و به خاطر اون ما اطمینان داریم به آیندمون. در نام تو عیسی مسیح دعا کردیم، آمین. افرادی هستن که میان اینجا براتون میخوان دعا کنن. کسایی که تو بالکنی هستین، اونجا نرین، از اونجا نرین بدون اینکه براتون دعا بشه. بیاین اگر نیاز به دعا دارین، بیاین تا من براتون دعا کنن. یه چند تا سوال نکاسی هستش روی صفحه که میخوام توجهتون رو بهشون جلب کنم. اولی میگه که چه کسی رو باید دعوت کنید تا در پرستش نام خداوند به ما بپیونده؟ دوم میگه چطور و کجا میتونید با خوشحالی خدمت کنید؟ و سوال سوم میگه چطور عیسی رو با سر، قلب و دستان خودتون ستایش خواهید کرد؟ ادامه میدیم پرستش شامون رو. لطفا با هم بیستین. همونجور که پس وین گفتن، کشیش هامون، لیدر هامون و کسایی که لایف گروپ ها رو اداره میکنن، هدایت میکنن، اینجا هستن. میتونین اگه درخواست دعایی دارین بیاید بهشون بگین. خداوند، تو رو دوست داریم چون رحمت تو هیچ وقت منو ترک نمی کنه. همه روزها یه زندگی من در دستان تو بودم. از اون